داریم خدمتتون برنامه بیقاب بی‌نقاب رو تقدیم حضورتون میکنیم از موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز. خیلی خوش آمدید به برنامه خودتون، برنامه بیقاب بی‌نقاب، که در اون سعی داریم به مباحث روز و مباحث داغ به صورت صریح و بی‌پرده بپردازیم. ما راه‌های ارتباطی متعددی برای ارتباط شما و دریافت نظرات و پیشنهادات شما شنوندگان عزیز فراهم دیدیم، از جمله سامانه پیامکی 301035 و شماره تلفن 2786-1035 و نیز شماره سررقمی روابط عمومی سازمان صدا و سیما 162. انشالله ما را از نظرات و پیشنهادات خودتون بهره‌مند کنید. همچنین نرم افزار کاربردی یا اپلیکیشن ایران صدا برای نصب بر روی گوشی های تلفن همراه شما آماده است و در فضای مجازی هم میتونید ما رو با هشتگ بیقاب بی‌نقاب دنبال کنید. برنامه امروز ما اختصاص داره به موضوع آسیب ها و مخاطرات فضای مجازی، مسئله ای که سال هاست دغدغه مردم و مسئولان شده. ما در این زمینه هشدارهای مکرر رهبر معظم انقلاب رو داشتیم که تاکید داشتن بر اصلاح و بکارگیری روندهای ملی در موضوع فضای مجازی، از جمله بحث شبکه ملی اطلاعات، پیامرسانهای بومی و غیره. ابتدا بریم با آقای میرزایی خبرنگار محترممون زیر ذره‌بین رو همراه باشیم.
ذره‌بین.
آقای میرزایی سلام، برنامه رو زیر ذره‌بین شما میبریم.
سلام خدمت شما آقای علیزاده. فضای مجازی به عنوان فناوری جدید ارتباطی تحولات جدیدی در نوع نگاه و ارتباط اجتماعی به وجود آورده که در کنار مزیت‌هایش ضرورت داره که سواد رسانه مردم به ویژه خانواده‌ها نسبت به آثار مثبت و منفی این وسیله ارتباطی بیشتر بشه. افراد زیادی از جامعه در سنین مختلف و گروه‌های اجتماعی متفاوت در فضای مجازی کنار هم هستند و از فاصله‌های بسیار دور در دنیای واقعی از این طریق با هم ارتباط برقرار می‌کنن. اما موضوعی که خیلی مهمه موضوع مدیریت و کنترل فضای مجازی و شبکه ملی اطلاعات هست، مسئله‌ای که حالا بنابر گفته خودتون رهبر معظم انقلاب بارها و بارها نسبت به این تاکید داشتن، با توجه به اینکه امروز خانواده ایرانی در سبد فرهنگی خود مواجه با شبکه‌های ماهواره‌ای، فضای مجازی و رسانه‌های مدرن هستش که هر کدوم به نوبه خود بخشی از فرایند تاثیرگذاری در خانواده‌ها رو هدف قرار گرفتن. برخی از شبکه‌های ماهواره‌ای که به طور تخصصی تمام تمرکز خود رو بر مقوله خانواده انجام دادن، دارای پیام‌های مشترکی هستند که از جمله میتوان به ترویج خانواده‌های بی‌سامان اشاره کرد، عادی‌سازی خیانت همسران به یکدیگر و موارد دیگه. و بسیاری از کارشناسان خانواده هم معتقد هستند با ایجاد برنامه‌های مختلف در حوزه فضای مجازی میتوان این موضوع را تا اندازه‌ای کنترل و مدیریت کرد.
خیلی ممنونم آقای میرزایی. فاصله از پخش می‌گیریم، برمیگردیم با مهمون محترم گفتگو را آغاز می‌کنیم. خب در خدمتون هستیم با برنامه بیقاب بی‌نقاب با موضوع آسیب‌ها و مخاطرات فضای مجازی. مهمان محترم ما جناب آقای دکتر محمد رضا برزویی، عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق هستند. جناب آقای دکتر خیلی خوش اومدین به برنامه خودتون، برنامه بیقاب بی‌نقاب.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده ابتداً سلام عرض می‌کنم خدمت جناب علی، همکارانتون و شنوندگان محترم، در خدمتتون هستم.
خیلی ممنونم. توضیحات آقای میرزایی خبرنگارمون رو شنیدیم. آقای دکتر برزویی، 4 سال از تأکید مقام معظم رهبری بر تسریع در راه اندازی شبکه ملی اطلاعات میگذره، هنوز از تکمیل این شبکه خبری موثقی در دسترس نیست. آیا شما گزارشی از عملکرد دستگاه‌های متولی دارید در این زمینه به ما بدید و به طور کلی ارزیابیتون از عملکرد و کارنامه دستگاه‌های متولی چیه در این مورد؟
بله، خب اولا عرض کنم که بنده نماینده دستگاه‌های متولی نیستم، ناقد هستم. از این باب در واقع مطالبه بنده حتی شدیدتر و تقاضاهای ما در واقع عمیق‌تر از اون نکاتی بود که بزرگوار فرمودن. ببینید، قبل از اینکه مقام معظم رهبری ورود جدی و مستقیم داشته باشن، ایده اینترنت ملی که حالا الان بهش گفته میشه در واقع شبکه ملی اطلاعات، ایده اینترنت ملی سال 84 مطرح شد و اون زمان در واقع بودجه خیلی خوبی براش در نظر گرفتن که چون یک کم مشکلات بودجه داشتن، اما سال 89 اصلا این ایده بخشی از قانون برنامه پنجم توسعه ایران شد. یعنی سال 89 تا 95 ما باید این ایده محقق میشد، هم بحث‌های مالیش دیده شد، هزینه‌های خیلی خوب بودجه‌ای گذاشتن و محقق شد، کامل نه اما محقق شد و این مسئله رفت جلو. اما خب ما متاسفانه در این تغییر دولت‌ها، تغییر نگاه‌ها و تغییر رویکردها همیشه ضربه‌هایی خوردیم که این ضربه‌ها در واقع داره به آسیب‌ها شدیدتر از خود اصل ماجرا به جامعه ما وارد میشه. سال 95 بود که گفتن در واقع به نوعی این اینترنت ملی مهیا شده، قرار بود اجرایی بشه اما نشد و خیلی در واقع مختصر
فقط مهیا شده. یعنی چی؟ یعنی چی مهیا شده اما اجرایی نشد؟ یعنی تا چه مرحله پیش رفته بود؟
بله، این که در واقع فقط تونستن از نظر رصد این که این داده ها کدومش در داخل در واقع میتونه بچرخه و سرعتش بالاتره، خزینه هاش کمتره، رو در این حوزه تونستن اجرایی کنن. اما اصل جریان در واقع اینترنت ملی و یا به نوعی این شگیری شبکه ملی اطلاعات ما محقق نشد که به نوعی ما هنوز هم گلمند این جریان هستیم که از 95 که قرار بوده اجرایی بشه، قرار بوده در واقع روز به روز این پدیده رسیدن به اینترنت و یا مثلا شبکه ملی اطلاعات ما مهیا بشه، اما با وعده و وعیدها الان به هیچ جا نرسیدیم. یعنی هنوز نمیتونیم بگیم در واقع مثلا همین که فقط ما الان داده هامون، بعضی از داده های داخلیمون نیم بها شده، یکی از اون ثمرات اولیه در واقع این شبکه داخلیه. اما خب خیلی فواید دیگه میتونه داشته باشه که هنوز ورودی نکردن و ما توقعمون بر این بود که حوادثی که برای دیماه 96 اتفاق افتاد و بعد آبان 98 در واقع باز هم مسائل رو پیش آورد، ما به جد وارد حوزه در واقع شبکه ملی اطلاعات بشیم، اما باز هم ناکام موندیم. زمان خیلی خوبی بود که ما این حوزه رو تقویت کنیم، این حوزه رو قوی کنیم. ببینید، بنده اعتقاد دارم الان در واقع دوران کنونی که بیش از 100 روز اسیر در واقع این بیماری ویروس کرونا هستیم، حالا خیلی کرونا در عین ضررهایی که برای جامعه داشته، در این معایبی که داره، فوایدی هم برای ما داره. یکی از فوایدش اینه که ما 10 تا 15 سال زودتر وارد بستری شدیم که از فضای مجازی برای امور آموزشی، برای امور اداری و خیلی از امورمون میتونیم استفاده کنیم. این که ما تونستیم یک عامل بیرونی مثل یک بیماری کرونا ما رو اینقدر جلو انداخت و من اینو حسن میدونم، باید از این استفاده کنیم، از این جریان به نفع احسن استفاده کنیم و جریاناتی مثل آبان 98، مثل دی 96، اینها هم میتونست ما رو تو این حوزه جلو ببره، اما نشد. چرا نشد؟ گله اصلی ماست.
یعنی آقای دکتر، اینجور که من برداشت کردم، بعد از بسیار در نظر گرفتن بحث شبکه ملی اطلاعات در برنامه پنجم توسعه،
بله،
که قرار بود از سال 89 تا 95 اجرا بشه،
بله،
این در اولویت دولت وقت بود. وقتی دولت عوض شد از اولویت خارج شد و حتی حوادثی چون حوادث دیماه 96 و آبان 98 هم نتونست این رو به اولویت دولت برگردونه، درسته؟
ببینید، حالا اینکه اولویت دولت بوده یا نبوده، ما اولویت ها رو چیزهای دیگه شنیدیم و دیدیم. بله، به نوعی دولت باید تو این زمینه کار میکرد. همین چند ماه گذشته ما از مسئولین ارشد کشور شنیدیم که باید بعد از حوادث 98 شنیدیم که باید به سمتش حرکت کنیم، اما در حد شعار باز ماند و این شعاروارگی در این پدیده روز به روز ضررهاش خیلی در واقع بزرگتر از ضررهای برجام و غیره خواهد بود.
یه انتقادی که حالا مدت هاست به ویژه فکر میکنم یک سالی هست که مطرحه در فضای رسانه کشور، این عدم تشکیل منظم شورای عالی فضای مجازیه.
بله.
این چقدر تأثیر داشته به نظر شما در عدم ارتقای توان ما در بکارگیری و بهره برداری از شبکه ملی اطلاعات؟
ببینید، یه نکته‌ای وجود داره. وقتی ما یک شورای در واقع تأسیس میکنیم در سطح شورای عالی با احکامی که از مقام معظم رهبری میگیرن، باید در واقع این شورای بالادستی در کنار سیاست گذاری باید اون وجاهت نظارت و اجرایی رو هم داشته باشه. متاسفانه این شورا در مقام سیاست گذاری، در مقام در واقع ورود به حوزه های محتوایی خوب داره وارد میشه، اما به نوعی دست و پای عقیمی داره، نمیتونه نظارت کنه، نمیتونه در واقع در مقام اجرا دستور بده، نمیتونه در مقام در واقع به دولتی ها در واقع تحکم کنه.
قانون دست و پاشو بسته یا خودش از اختیارات قانونش استفاده نمیکنه؟
خودش در واقع مراحل داره دیگه. اینجا در واقع اگر قانونی به تصمیمی برسن که به قانون برسه، این قانون مثل شورای عالی انقلاب فرهنگی نیست که خودش در واقع در مزان قانون رسمی باشه ابلاغ بشه، نه، باید بره در واقع در دولت، چون یک نهاد دولتی محسوب میشه، بعد مراحل خودش رو طی کنه بره مجلس تا قانون بشه، بعد اونجا لازم الاجرا بشه، که متاسفانه در مجلس‌های ما هم انقدر قوانین در واقع خرد و کوچک و پیش و پا افتاده وجود داره که به این قوانین نمیرسه. چرا؟ چون در اولویت قرار نداره متاسفانه. از این جهت من اون مسئله اصلیم اینه، همونجور که اخیراً داریم میشتویم مجلس شورای اسلامی به یه در واقع گلوگاه اصلی خودش رسیده که نظارت مهمتر از تقنینه. حالا من نمیگم مهمتر، اما نظارت خیلی در واقع جایگاه مهم میداره در کنار تقنین برای شوراهای بالادستی مثل شورای عالی انقلاب فرهنگی، مثل شورای عالی فضای مجازی هم. تا زمانی که نظارت نباشه، تا زمانی که قوانین اونها هم عرض قوانین مجلس نباشه، وجاهت و شأن بخشی به قوانین اونجا نباشه، خب لازمه لزومی برای اجرا نیست، لزومی در واقع برای نظارت نیست. خب وقتی قانون تصویب بشه و کسی مجری اجرا نکنه و کسی هم نظارت نکنه، اگر هم اجرا بشه معلوم نیست به درستی اجرا بشه، سلیقه‌ای اجرا میشه. در خیلی از مسائل اینجوریه که متاسفانه ما میبینیم دیگه. مجلس گذشته، مجلس شورای اسلامی گذشته بیش از 500 قانون تصویب کرد، اما قریب زیر 100 تا قانون، نزدیک به 70 خورده قانونش به اجرا رسید. اینو شما مجلس شورای اسلامیه، حالا شوراهای عالی ببینید در واقع در چه سطحیه. شورای عالی انقلاب فرهنگی ما متاسفانه ماها تشکیل نمیشه به خاطر اینکه یه نفر در واقع اونجا اعتراض میکنه از رئیس. خب این در واقع اصلا منطقی نداره. شورای عالی فضای مجازی ماها اسیر انتخاب دبیره. فضای مجازی با سرعت پرقدرت در حال حرکته، ما باید در حال حرکت
درگیر تشکیل،
بله، ما باید در حال حرکت در واقع این فضا رو به نوعی آسیب شناسی کنیم، سیاست گذاری کنیم، اما هنوز اسیر در واقع چرخ‌دنده های اولیه خودمونیم و حرکت نکردیم متاسفانه.
بسیار خوب، خیلی ممنون جناب آقای دکتر برزویی که بخش اول صحبتشون رو به محور عدم اولویت پیگیری شبکه ملی اطلاعات در برنامه‌های دستگاه‌های اجرایی و نیز عدم شأن‌دهی مناسب به مصوبات نهادهایی از جمله شورای عالی فضای مجازی اختصاص دادند. شما شنوندگان عزیز با سامانه پیامکی 301035 و شماره 2786-1035 که تلفن گویای شبکه رادیوی گفتگو هست، میتونید نظرات و پیشنهادات خودتون رو درباره مباحث مطروحه در برنامه‌های ما به سمع ما برسونید. همچنین شماره سرقمی 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما آماده دریافت پیشنهادات شماست. البته نرم افزار کاربردی ایران صدا هم تدارک دیده شده برای نصب روی گوشی‌های تلفن همراه شما و نیز در فضای مجازی هشتگ بیقاب بینقاب. این هم یکی از راه‌های ارتباطی ما با شما عزیزان هست. فاصله از پخش بگیریم، برگردیم برنامه را ادامه بدیم با استماع پیامک های شما که سرکار خانم زمانی قرائت خواهند کرد. خانم زمانی سلام عرض می‌کنم خدمتتون، آماده شنیدن پیام های مخاطبان عزیزمون برای این برنامه از مجموع برنامه های بیقاب بی‌نقاب هستیم.
متشکرم آقای علیزاده. سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان محترم برنامه بیقاب بی‌نقاب. آقای علیزاده، تعداد زیادی پیامک از طرف شنوندگان عزیز و از طرف فضای مجازی سوالاتی پرسیده شده و به دست ما رسیده که از مهمان برنامه‌مون می‌پرسم. به عنوان اولین سوال، آقای برزو، یکی از کاربران محترم پرسیدن اینترنت ملی اصلاً شبکه ملی اطلاعات چیه؟ کاربر دیگر پرسیدن کدام از نرم افزارها صهیونیستی هستند؟ و به عنوان سوال آخر در این بخش، آقای برزویی، شنونده محترمی پرسیدن فیلترینگ یعنی ما عقل نداریم، یه عده دیگه باید بشینن بر ما تصمیم بگیرن، چه چیزی رو ببینیم، چه چیزی برای ما خوبه، چه چیزی رو نبینیم؟
خیلی ممنون سکا خانم زمانی، ممنون از شما شنوندگان عزیز که با پیامک‌های خوبتون ما رو بهره‌مند می‌کنین و به قنای برنامه‌مون کمک می‌کنین. جناب آقای دکتر برزویی، سوالات شنوندگان عزیز رو شنیدید. فکر میکنم که خیلی سوالات صریح و راهگشایی هم هست. از هر کدوم که صلاح میدونی شروع کنید به پاسخگویی.
من اول این نکته رو عرض کنم، توقعی که بنده از رسانه‌های جمعی و خصوصا صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران داریم اینه که تو حوزه در واقع اطلاع رسانی و آگاهی بخشی مردم عزیزمون از شبکه ملی اطلاعات بیشتر در واقع برای مخاطبین برنامه تولید کنن، چون مردم ما به نوعی هنوز به نوعی نمیشناسن پدیده رو. وقتی نشناسن در واقع شاید نکاتی رو هم مطرح کنن از باب اینکه موضوع رو نمیشناسن. من برای اون شنونده محترمی که در واقع به نوعی سوال اولیشون رو مطرح کرده بودن، میخوام با یه مقام تمثیل وارد بشم و پاسخ بدم. آیه علیزاده، آیا این که در واقع ما توی خونه ای زندگی میکنیم که دیوار داره بده، و یا مثلا این که کشور ما مرز داره نسبت به همسایگانش که در واقع به نوعی مرز تفکیک میکنه بین یک جامعه با جامعه دیگه، این هم بده؟ اصلا مگه میشه یه خانواده‌ای توی واحد توی خونه باشه بعد دیوار نداشته باشه خونه، در نداشته باشه خونه؟ آپارتمان ما با آپارتمان در واقع همسایه در واقع دیوار نداشته باشه، اصلا همه صاف، همه در کنار هم میتونیم؟ ولو هم اینجوری باشه میریم چادر میزنیم. به فرض مثلا یک فضایی پیش اومده، 10 تا خانواده توی فضایی هستن که هیچ سازه‌ای نیست، میرن سریع سازه در واقع موقت میزنن، چادر میزنن، در واقع مثلا یه قسمتی رو تفکیک میکنن. چرا؟ چون دوست داره خانواده یه جا توی فضایی قرار بگیره که امنیت داشته باشه، توی فضایی قرار بگیره که حریم داشته باشه، دزد نیاد و راحت باشه تو اون فضا،
و اگر میاد حداقل اول با یه مانعی برخورد کنه که ما بفهمیم که دزد داره میاد. بله. اگر اون حریم و اون جداره و اون حالا هر مثلا حائلی نباشه، شاید اصلا مطلع نشیم که
دقیقاً همینه. یعنی مثلا وقتی من وارد خونم میشم، درو باز میکنم وارد میشم، کلید دارم، پس دارم وارد خونه میشم، یک فضای امنه و اونجا یک استقلالی دارم که اینجا خونه بنده است و هر کس غریبه ای وارد این خونه نمیشه. پس به نظر من در واقع اینترنت ملی مثل همین حوزه خونه است که جامعه ما در واقع تو فضای مجازی امروزی نمیتونه دیوار نداشته باشه، نمیتونه مرز نداشته باشه. این مرز یعنی شبکه ملی اطلاعات ما برای خودمون که ما در درون اون هستیم، فضای یه مقدار فضای احساس آرامش میکنیم، احساس امنیت میکنیم، مسائل درون خانواده خودمون رو مطرح میکنیم و دیگران اگر بخوان بیان باید کلید بندازن، اجازه بگیرن وارد بشن، اما ما هر جا بخوایم میتونیم بریم، ما لباسمون رو میپوشیم و در میریم بیرون، هر جا خواستیم میریم. پس شبکه ملی اطلاعات نه محدود میکنه، نه کنترل در واقع دولتی میخواد بکنه، نه، یک حصاره، یک دیواره، دیوار دردار که در واقع برای بیشتر کشورها الان دارن این کارو انجام میدن. با
بعد تا به ما میرسه میگن اگه این کارو بکنید محدود کردید، اگر این کارو بکنید در واقع دخالت کردید. این نیست
آقای دکتر، این ناشی از همون خوفیه که میفرمایید یا نه واقعا بعضی از متولیان هم اصلا به این وقوف نرسیدن، یعنی حتی خودشون هم اعتقادی ندارن به اینکه یک حریم و حائلی باید وجود داشته باشه برای
من. نگاهم اینه که تعریفمون متفاوته.
تعریف
مسئولان از شبکه ملی اطلاعات شاید در واقع همون کنترل است که ما میگیم از نگاه علمی کنترل در واقع اولی نیست، ثانویه. ببینید الان خیلی از کشورهای در واقع غربی مثل آلمان، مثل برزیل اومدن پیشنهاد دادن که چون کشورهای صنعتی هن، چون کشورهای صنعتی هن و میگن اطلاعات کشورهای ما، اطلاعات محرمانه ما نباید بره تو شبکه جهانی به چرخه بعد بیاد به دست همسایه من برسه. الان ببینید همکار بنده رو میز کناری اگر بشینه تو دانشگاه، من یه ایمیل میخوام برای در واقع همکار کناریم بفرستم، این ایمیل اول میره تو در واقع تو یه کشور خارجی که بیس در واقع به نوعی پایه اون سایت، پایه اطلاعاتی اونجا هست، اول میره اونجا، اونجا در واقع پذیرش میشه، بعد میاد کنار همسایه من، کنار همکار کناری من.
های دکتر، این موضوع اجماع یا اختلاف نظر مسئولان و متولیان امر شبکه ملی اطلاعات نکته مهمه. اگر اجازه بدید بریم سراغ خبرنگارمون آقای میرزایی که دیدگاه‌های مسئولان رو در این خصوص مطرح بکنند، بعد برمیگردیم دوباره با شما ادامه میدیم. دیدگاه آقای میرزایی، شنوای دیدگاه مسئولان محترم از زبان شما خواهیم بود. بفرمایید.
به تازگی حجت الاسلام قمی، رئیس سازمان تبلیغات اسلامی، در صحن علنی مجلس نسبت به بی‌توجهی و وهاب بودن فضای مجازی انتقاد شدیدی داشتند. حجت الاسلام قمی تاکید کردند که سلامت و تربیت فرزندان برای هر خانواده اهمیت داره و باید بدونیم که گره‌های بزرگ در عالم اقتصاد و امنیت نیز با فرهنگ حل میشه. اما با توجه به این که در برنامه هم گفته شد رهبر معظم انقلاب مکرر نسبت به فضای مجازی صحبت ها و فرمایشاتی داشتن، ایشان در یکی از دیدارهاشون می فرماین که از فرع و از حواشی به جد پرهیز کنید. من می بینم متاسفانه مال امروز و دیروز هم نیست، در قالب دورانها ما زیاد دچار حواشی و فروع بوده ایم، اما حالا با پدید آمدن فضای مجازی و این حواشی که در فضای مجازی و مانند اینها هست، بیشتر هم این فروع و این حواشی و امثال اینها زیاد می شود. از آنها هرچه ممکن است پرهیز کنید. اما آقای شاه قاسمی، عضو هیئت علمی ارتباطات اجتماعی دانشگاه تهران و کارشناس فضای مجازی، هم طی گفتگوی اظهار کردند که فضای مجازی به رغم داشتن فرصت‌های زیاد، آسیب‌های فراوانی هم دارد. ما به خاطر کمبود سواد رسانه یا جو شعارزدگی سواد رسانه دستگاه‌های مسئول، عملاً آسیب‌های فراوانی را دیده‌ایم که جبران ناپذیرند و حتی بعداً آسیب‌های به شدت زیادی را گریبانگیر کشور خواهد شد. اما آقای آذری جهرومی هم درباره فضای مجازی اظهارات مختلفی داشتند و یکی از اظهاراتشون این بوده که مخالفان فضای مجازی به دنبال خفه کردن گفتمان انقلابند.
خیلی ممنونم آقای میرزایی، خبرنگار محترممون. شنوندگان عزیز در خدمت شما هستیم با ادامه پیگیری بحث آسیب شناسی فضای مجازی و مخاطرات اون در برنامه بیقاب بینقاب که با حضور جناب آقای دکتر محمد رضا برزویی، عضو محترم هیئت علمی دانشگاه امام صادق برگزار می‌کنیم. جناب آقای برزویی، هر از گاهی اخبار نگران کننده‌ای از فروش اطلاعات یا درز اطلاعات مشترکان اپراتورها یا مشتریان بانک‌ها در فضای مجازی به گوش می‌رسه و حتی رسماً منتشر میشه. شما مسئول رسیدگی به این معضل رو کدوم نهاد یا کدوم نهادها می‌دونین و متخلفان احتمالی رو احیاناً حالا به صورت کلی نه مصداقی کدوم دستگاه می‌بینید؟
ببینید الان ما در عصر حاضر عصر اطلاعاته، یعنی اون چیزی که در واقع در عصر حاضر داره داد و ستد میشه اطلاعاته و این اطلاعات ارزشمنده. ما الان در عصری هستیم که یک پدیده هایی داره اتفاق میفته که حالا غربی ها بهش میگن بیگ دیتا، حالا داده های بزرگ
داره در واقع رصد میشه، کنترل میشه با یک نرم افزارهای، حتی این داده ها تحلیل میشه. تحلیل داده یک بحث، اخیراً به تحلیل عواطف رسیدن. یعنی ببینید بعضی از در واقع سایت های اصلی غربی مثل گوگل الان به حدی رسیده که میگه با 300 جستجوی آخر شما من میتونم تحلیل شخصیت کنم فردو. بعد جدای از تحلیل شخصیت، الان این نرم افزارهای جستجوگر غربی به حدی رسیده که به فرض اگر من که با جستجوهای قبلی خودم یه جستجوی یه واژه‌ای رو مثلا ورزش رو جستجو کنم، میاد با اون جستجوهای قبلی من ورزشایی که نزدیک علاقه منه جز اولین در واقع جستجوهای من میاره. پسر بنده مثلا تو خونه اگر اون با یه اکانت با یه در واقع کاربری خودش وارد شده باشه، اون اگه ورزش رو جستجو کنه در واقع یه ورزش خاص اونو میاره، همکار بنده ورزش خاص اونو میاره. چرا؟ چون اطلاعات داره شخصی سازی میشه.
آیا تو این صرفا محدود به ارائه خدمات به ما کاربران هست یا نه اونها اهداف دیگر و برنامه دیگر رو هم
حتما اهداف بلندتری دارن، حتما اهداف بلندتری دارن. بحثای اقتصادی در واقع اون اولی ترین اهدافیه که الان در ایران هم داره استفاده میشه. شما پیامک هایی که مثلا براتون میاد، بعضی از تبلیغ کالاهای محلی داره اتفاق میفته. این در واقع به نوعی داده های شمار تلفن ما داره فروخته میشه، داده های تلفن ما برای محله ها و جاهای مختلف داره برای حوزه های مختلف استفاده میشه. خب این به نوعی ورود به حوزه محرمانگی و اون در واقع مالکیت فکری و به نوعی مالکیت شخصی افراده که این قابل پیگیری، قابل رصده. در غرب فراتر از اینه، داره این داده ها فروش میره. ببینید همین الان که ما اینجا هستیم، بعضی از سایت های فروش اینترنتی در کشور به عرصه‌ای وارد شدن که فقط کالا نمیفروشن، بلکه دارن بعضی از داده های در واقع خریدارای ایرانی رو هم میفروشن. به فرض یک تاجری میخواد تلفن همراه وارد کنه، یکی از سایت های اصلی فروشگاه مجازی ایران اطلاعاتش رو به راحتی بهش میفروشه که آقا ببین مثلا 89% ایرانی ها چنین مارکی رو در واقع بیشتر دارن میخرن و چه رنگی و چه رنج قیمتی. خب این میشه در واقع داده هایی که به یک تاجر بدیم، راحت این تاجر از این داده ها میدونه چی رو وارد کنه و سود بسیار بالایی میبره. شاید یه هزینه اولیه برای اطلاعات بده اما 10 برابرش رو استفاده میکنه. رنگ سالو الان کی داره تعیین میکنه؟ همین سایت هایی که در واقع فروش مجازی دارن. و خیلی مهمه مثلا این فروشگاه های مجازی شما میبینید یه رنگ و گرونتر میفروشه، یه رنگ و ارزونتر. چرا؟ چون بر اساس بیگ دیتا میدونه که این رنگ تقاضای بیشتری داره. و الان در عرصه جهانی هوش مصنوعی اومده به خدمت فضای مجازی. الان شما میخوای ثبت نام کنی بعضی از در واقع این پیام رسانه ها رو که اسمشو نمیارم، همین که شروع میکنی به تایپ کردن اسمتو میزنی خودش تشخیص میده شما مردی یا زنی. یعنی در واقع هوش مصنوعی الان اومده راحت با تحلیل داده، تحلیل عواطف داره جلو میره. ببینید اگر یه مثلا داده هایی که غربی ها علیه ما دارن خیلی راحت میتونن ازش استفاده کنن در حوزه های فرهنگی، در حوزه های اجتماعی، در حوزه های پزشکی. همین که طرف بدونه بیشترین مصرف داروی ایران چه دارویی هست، بیشترین بیماری ها در ایران تو چه رنجیه، بیشترین لوازم در واقع آرایشی چطور داره استفاده میشه. خب همه این داده ها در واقع تو حوزه های فرهنگی، اجتماعی و تحلیل های مردم شناسی ایران اثرگذاره. اون وقت وقتی میخوان یه دفعه مثلا یه تحریک اجتماعی ایجاد کنن، در عراق و ایران از همین داده ها استفاده میکنن.
آیا تو در کشور خودمون نهادی متولی مطالعه این سلایق و عواطف هست؟
داریم اما در واقع به صورت خیلی پراکنده. و یکی از مشکلات ما اینه که این مسائل به صورت در واقع واحد عمدتا در نهادهای در واقع شاید
فرهنگی ما کمتر اتفاق میفته و بیشتر نهادهای غیر فرهنگی به دنبال این میرن. واقعا صحبت‌های حاجای قومی که مطرح کردن، خب اما ما هم در واقع این نکته رو داریم، مخاطب این بایت‌ها کیست؟ مخاطب این بایت‌ها همین مسئولین فرهنگی مان. ما در واقع خواهشی که داریم از حاجای قومی و بقیه بزرگواران بیان دو سه تا مسئله